دوباره حرکت قوی. آقا جامعه اسلامی خرابکاری کنن. خدا چیکار میکنه؟ بفرمایید. نمیدونم کی مثلا مطلب رو برگزاری کرده، شاید تو شب بود، خب مثلا شب تاریک بوده. ببینید این که دزدی که من نگاه میکنم این مطلب رو یه اون مجموعه برگزاری شده و حالا یه جایی نوشتن، برای طرف مابزا مادی که نداره که. حالا یارو با این مطلب گفته خواهش میکنم، بذار حالا اونم به چهار نفر بگه خواهش میکنم. بله، حالا اگر که به اون حد رسید دیگه هر مثلا کانال و هر سایتی مثلا کلی تبلیغات داشته باشه دیگه، من تا تهش بدبینانه نرفتم. دو، آقا جامعه اسلامی خرابکاری کنه خدا میزنه میپکنه؟ نه، خدا تنبه و تنبیه میده جامعه اسلامی رو همون اول چی؟ نمیزنه. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 96 رو عنایت کنید. نه عنایت نکنید، کلاس تفسیر نیست، میخونه عرب نردشش. ما به عنایت کنید عادت کردیم تو کلاس تفسیر. میفهمد که بلاعن اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر مردمان شهرهای مختلف دیار مختلف آمنوا و تقوا ایمان و تقوا میبرزن، لفتحنا لام تأکید حتما باز میکردیم علیهم برکات من السماء و الارض، برکات آسمان و زمین، یعنی از بالا سر و از پایین برشون نعمت چی؟ فوقهم و من تحت ارجلهم، نعمت بود برشون. ولیکن کذبوا، چیکار کردن؟ تکذیب کردن، نعمتای ما رو تکذیب کردند و چنین چنان کردن. اون وقت فاخذناهم به مکانو یکسبون، اینها اگر تکذیب کردن ما میگیریمشون، اما اگر ایمان و تقوا داشتن و کار خوب کردن، اگر که اون کار رو انجام ندادن به تکذیب نرسن ما تندی باشون برخورد نمی کنیم، ولی تنبیه و تنبه میدیم. برخورد کردن یعنی مثل قوم حضرت لود میزنیم میپکنیم. تنبه و تنبیه به این معنا که مثلا یه امتحانی میفرستیم، یه ممکنه زلزله، یه سیلی، یه طوفانی، یه قحطی، یه خوشسالی، نمیگم الان هر جا شده این بوده ها، میگم گاهی اوقات این از باب تنبیه و تنبه، چون خدا هم وقتی کسی رو دوست داره او وقتی منحرف میشه خدا چیکار میکنه؟ یه گوشی ازش میکشه که راه رو ادامه نده. این گوششتن، این دوست داشتن، من هر گناهی میکنم خدا میگه اگه میخوای بکنی بکن، ایشون گناه نکرده خدا مریضش میکنه، خب یعنی او رو میخواد که منحرف نشه، من هر کاری کردم به درک مهم نیستن. این که خدا انگاهی اوقات به واسطه یه عمل گوش ما رو میکشه، این علامت خوبی، علامت محبت. اگر هر گناهی میکنیم هیچ گیرگوری هم نداریم، اینجا باید برای خودمون نگران شیم من چیکار کردم که هر گناهی میکنم خدا اصلا کاری با من نداره، مال حروم میخورم هر روز بیشتر، ربا میدم ربا میگیرم، کلاه اینو بر میدارم رشوه میدم، کارم رو انبارم روز به روز بیشتر. اینجاست که میگم پولدارا رو نگاه کنین، هر روز پولدارتر از دیروز. به خاطر این که به خاطر این که نمیدونن که این سنت املا امحال استدراجه، فکر میکنن بیا خدا هم با همین کلاوردار است، هر چی کلاورده میکنه خدا بیشتر میده. خدا بیشتر نمیده، خدا داره با کله طرفو میبره پایین، یعنی این آدم توی باطلاق داره حرکت میکنه، خودش خالیش نیست. اگه یک کسی چشه برزخی داشته باشه حقیقت این آدم رو ببینه متوجه میشه که این تو چه خفت و خاری داره زندگی میکنه، اما ظاهرش تازه خدا تو قرآن میگه من اگه نمیترسم که شما ایمانتون از بین بره سخت خونه اینا رو از نقره میکردن، میترسم به اینا خیلی بدن شما بگین او اینا بیدینن پول دارن پس ما بریم بیدیش، اگه نمیترسم شما بی ظرفیت باشین سخت خونه اینا رو از فزه میکردن و از نقره میکردن. گرفتین چی شد پس؟ نه، سوء ظن به خدا نیستش، عدم فهم سنن الهیه که آره مثلا اینا هرچی گناه میکنن خدا نمیزنتشون، سنت خدا این نیست که گناهکار به خاطر گناهش سود بزنه. بگید
مبادی ایمانه که بخواد اصلا بگیم حالا آخرتی هست و نه مثلا یه همیشه به همه داره
طبیعتا تبیین چنین موضوعی برای بچه 14 15 ساله کار سختیه. خب اما اینکه نمیشه، نه، معتقدم برای بچه 14 15 ساله بعد از سن همون مثالی که عرض کردم پیش بره، که شما یه نفر رو خیلی دوست داری، بهت میگه که مثلا فلان این کار انجام بده، دلیلشو نمیدونی، اون کار سختیه، اما اون فکر مثل مادری که صبح شما رو بیدار میکنه از خواب ناز میگه برو مدرسه، ظاهرش اینه که برای تو سختی خواسته، اما واقعش اینه که 5 سال بعد دانشمند میشی، هم خودت محترمی، هم اطرافیانت بهت افتخار میکنن. برای بچه 15 ساله باید 10 تا مثال زد، یعنی نباید اصلا از این سنخ مبانی رفت که شاید خدا، یعنی درهای بسته، همین 4 تا در بسته که من بیشو بودم به بچه 15 ساله بگی کلا میگه آقا ما میریم جایی که در باز باشه، حتما اینطوری نباید بگی. آره، یعنی اگه جای دیگه باید برشی، اما به من بگن یه بچه 15 ساله پاسخ نمیدم، میگم کدوم بچه 15 ساله؟ من با یکی شروع کردم صحبت کردن، 3 تا 4 تا گزینه رو میذارم جاش، میبینم کدومشو میگیره، با کدوم سرشو تکون میده، از همون مسیر باهاش پیش میرم، لذا نسخه کلی نمیدم. اثر اعتقاد، بله، نه جامعه، همون منظورم جامعه دینی و جامعه اهل حرکت به سمت حقه. خب اما اگر اگر حاکمیت جامعه حاکمیت باطل بود و مردم واکنشی نشون نمیدادن، ولی اینکه خودشون اهل حق بودن، اون جامعه میشه جامعه باطل. اثر اعتقاد به امدادهای غیبی به جهت فردی و اجتماعی، ما اگر قبول داشته باشیم امدادهای غیبی و چی میشه قبول نداشته باشیم، مثلا با گوشیمون سر کلاس در حال راه رفتن بازی نمیکنیم، میشینیم و بحثو گوش میکنیم. اگر که فردی نگاه بکنیم، اعتقاد به امدادهای غیبی باعث تقویت اراده میشه، باعث تکلیف مداری میشه، باعث امید و حرکت میشه، که حالا چون تو بحثمون توضیح دادم تکرار نمیکنم. امدادهای غیبی رو قبول داشته باشی، تلاش میکنی، به تکلیفت عمل میکنی، ارادت مستحکم، ناامیدم نمیشی. اما قبول نداشته باشی، هی احساس میکنی بابا اینا که روز به روز دارن از ما قوی تر میشن، اینا سلاح خریدن، اینا فلان کردن، اینا پول دارن، اینا تولید علم اولن، اقتصادشون فلانه، متروشون سر وقت حرکت، ما همش بدبختیم. تو حوزه اجتماعی چی؟ تو حوزه اجتماعی هم احساس میکنیم پیروزی نهایی برای ماست. تو حوزه فردی احساس تنهایی نمیکنیم، آقا من الان کی دیگه داره این فعالیت رو تو عالم انجام میده؟ به من چی؟ من موظفم این کار انجام بدم، بقیه انجام دادن، خدا خیرشون بده، انجام ندادن، خدا خیرشون نده، لازم خدا خیرشون میخواد بده میخواد نده. تنها نیستیم ما، هیچ کی کمک ما نکنه، اولیاء الهی دارن کار خودشون میکنن. از اون تو حوزه اجتماعی مطمئن باشیم هر چی بالا پایین بشه برنده مایی. یه فیلمی میخواستن نشون بدن، به بازیگرا اون فیلم خیلی علاقه داره، اول آخر فیلمو نشون میدن که این 4 نفر زنده میمونن، بعد میان حال فیلم رو تماشا کن، در حال فیلم هر اتفاقی بیفته، چون آخرش رو میدونی این 4 زنده میمونن، نگران نمیشه. ما تای فیلم رو دیدیم، تای فیلم چیه؟ و نورید و من نمون نه علالزین از توست. همینجا وارد بحث تکمیلی این گفتار بشیم، موضوع جاودانگی دین و جاودانگی پدیدهای انسانی. تو پدیدهای انسانی در آنچه که در زندگی ما هست، چیا جاودانه میشه، میمونه، همیشگیه، چیا موقتیه و از بین میره؟ 1، برای که یه چیزی جاودانه بشه باید قرار داشته باشه در جهت خواسته های اصلی بشر، خواسته های ذاتی و فطری ما. یه چیزایی ممکنه ما بخوایم امروز، بخوایم فردا نخوایم، ذاتی نیست، نیازهای کاذبه، بود نبود نبود، اما یه چیزهایی برای ما قطعی هن، فطری هن، ذاتی هن. که مثال واضحش بحث خلوده. نگاه میکنیم از چند هزار سال قبل بشر سودای جاودانگی داره، حالا یا بروزش به اینه که خودشو مومیایی بکنه، یا اینکه فکر میکنه چیکار کنم، دنبال یه کیمیایی میگرده که با اون زندگی ابدی پیدا بکنه. حتی شیطان وقتی میخواد آدم و حوا رو گمراه بکنه، میگه شما رو به شجره الخلد و ملک لا، به اون درخت جاودانگی و ملکی که تمامی نداره، آدم و حوا هم شیطان میخواد با این بزنه، چون اون فهمیده که این موجود به خلود جاودانگی چی؟ کشش و تمایل داره. 2، منحصر به فرد بودن، ما دنبال خلودیم. چی میتونه خلود ما رو تضمین کنه؟ چی میتونه ما رو خالد کنه؟ چی میتونه بگه چطوری خلود پیدا بکنید؟ پاسخ خلودتون رو میدم و اونو براتون هدفمند میکنم که جاودانه با دل خوش باشین. اگه جاودانه بشین 50 سال بدبختی کشیدین، مال پندقاده میگفت سرکار سمود جهنم صحبت میکردم، بعد برگشت بابا استاد این جهنمی جا میگه از خونه الان ما بدتره. چی بگم آخه؟ من تو ته جهنم خونه خودشونه. من به شما میگم جاودانه که میریم یه جای اونجا هم همه درو بسته است. شما میگین اگه زحمت بکشین ما همین بگم از طلا گشتن پشیمان گشته این مرحمت فرموده ما را مس کنید. همین درای بسته تو همین دنیا تایلو که همین درا میگه واقعا این دنیا همه مثلا بازیگرا و خواننده ها اینا خوشن، اونورم جهنم میرن همه با هم خوشن، باز ما بهش میریم باید نماز بکنیم بعد. حالا کاری اینه که دوباره میریم اون دنیا هم همینه. یعنی به چی اعتراض میکنی برادر من؟ برادرم دیگه اشکال نداره، چون برادرم میتونن هر سرسدایی خواستن بفهمه، همینی که هست. الان اثر نداره. حضور شما عرضم که این که ما ببینین ارتباط آقایون با هم اینجوره، ماشاءالله ماشاءالله. چه کن دیگه، قره شو بذار کنار برادر، ماشو بر بعدن. حضور شما عرضم که خیلی آدمی سایی بودن از همین سن آغاز میشه در آقایون خانوما. تو 40 سالگی هنوز بحثشون اینه که حالا اون نفر وسط جاشو عوض کرده که ما نتونیم نشونش بدیم کجاست. اون فرد فردی که وسط بود طرفدار آمریکایی نبود، توس رو حسن میدونست واقعا که بیا از بین که راست رفتن توبه کنه. باید منحصر به فرد باشه. من دین میتونم خلودو به تو بدم با مسیر درست، با هدف خیر، با اینکه تو وقتی وارد اون دنیا میشی همش گشایش و برکت باشه. سه، غیر قابل جایگزینی. خب آقا دین میگه من میدم، یه گزینه دیگه میگه منم میدم. دین میتونه به شما یه چیزایی بده هیچ گزاره دیگه نمیتونه بده. من به تو میگم جاودانی، یک، برات تضمینش میکنم، دو، راهشو بهت نشون میدم، سه، راهکار موفقیت درشو بهت میدم، چهار، راهکار بعد از جاودانگی چجوری رشد بکنی و مثلا بتونی تلاش تو مضاعف بکنی. یعنی میگم تو از دنیا رفتی جاودانی خواهی بودی، واقعیت و سالات بزن اونم تو رو ببرن بالا. خب گزینه قابل جایگزینی. یه پدیده دیگه بیاد بگه منم همین کارو میتونم بکنم، همین ویژگی که گفتید منم دارم، کو چیزی نداری. اگر قرار چیزی برای بشر جاودانه بشه باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه، در جهت خواستای اصلیش باشه، منحصر به فرد باشه، غیر قابل جایگزینی. چرا بشر زبان عقل رو از اول میپذیره تا الان و تا آخر؟ چون عقل ویژگی جاودانگی داره، بوی جاودانگی میده. ولذا هیچ دوره‌ای بشر حتی در دورهایی که به شدت دچار بنبست عقلی مثل دوره قرون وسطا در کلیسا، ولی برای توجیه بنبست‌های کلیسا هم باز از چی استفاده میشه؟ از عقل. معیار جاودانگی اینه، اینجوریه که دین میمونه. اما خب طبیعتاً این نظر رقبایی داره، یه نظرات دیگری در مورد ریشه دین ابراز شده که با اون ریشه ها دین دیگه جاودانه چی؟ نیست و نخواهد موند. یک، بفهم منحصر به فرد یه چیز خیلی ویژه است، اما میگن مثل دارویی که مشابه داره، ویژه است ولی مشابه داره. حالا شاید ما میگیم هیچ گزینه‌ای نمیتونه به دین حتی نزدیک بشه، چه برسه به اینکه بخواد جایگزینش بشه.
بعد اینجا شما دارین معیار جاودانگی دین رو بررسی می‌کنین، یا اینکه من متوجه نشدم
ما بحثمون اینه که چرا دین جاودانه می‌شود؟ چون ویژگی‌هایی دارد که اون ویژگی‌ها سبب جاودانگی میشه. خب و این ویژگی‌ها اگر در چیز دیگری هم باشد اون جاودانه میشه. چرا اینو میگیم؟ چون یک عده معتقدن دین جاودانه نیست، یعنی دین برای یه دوره‌ای بوده و یه نیازهایی و یه بستری، اون نیازها که برطرف شد، اون بستر که حل شد، دین معدوم خواهد شد. لذا نظرت که الان در مورد دین میگیم اقتضای همش اینه که دین مال یه دوره‌ای بوده. یک، میگن دین مولود ترس و عجزه آدما. بفرمایید. عقل و مثال زدن. دین مولود ترس و عجزه بشر، خصوصا تو دوره اولی یه وقتی از یه چیزی میترسیده. بعد دین رو یه ابزاری کرد که ترس خودشو بپوشونه، جبران بکنه. مثلا با به اسم دین، به نام دین، با استفاده از دین این ترس رو زایل کنه. یه سوال ساده ما میپرسیم، نتیجه این حرف اینه که کسی اگر شجاع شد دیگه دیندار نخواهد بود. یعنی انقدر بعضی از حرفا در بسترهای بدی تولید شدن و دم دستی هن که با یه جمله میشه ردش کرد. حالا بله، شما در دوران پسا نمیدونم قرون وسطا بودین، تو دوران رنسانس بودین، از کلیسا خیلی ناراحت بودین، اما دیگه ناراحتی حرفی نزن آدم ره خنده بیاد به قول نقیر. این چه حرفیه که دین مولود ترسای بشر بوده، بشر میترسیده، بخواسته با توسل به دین ترس خودشو مثلا بپوشونه، جبران کنه. واقعا پاسخ به من میدی؟ بله؟ دو تا مطلب
کار کرده، تربیت کم داره،
درست.
حتی بعضی مثلا بعضی جواب مثلا دارن.
دو تا مطلب شد. یک، این که دین به وجود اومد چون بشر برای ترس خودش پاسخ نداشت، میترسید، دلیل ترس رو نمیدونست، ترسناک بودن یه چیزایی رو هم نمیتونست برای خودش توجیه کنه، دین آورد که این خلا رو پر کنه. این حرف اوله که اینو نقد میکنیم. دو، آنچه که ما تو قرن 19 و 20 بیشتر، خصوصا قرن 20 میشنویم، اینه که در مورد ریشه دین جایگاه ترس رو عوض میکنه. میگن ترس ریشه دین نبود، یکی از ابزارهای دینه، دین کارکرد ایجاد ترس داره. که خب پاسخ اون خیلی مشخصه که خداوند با توجه به این که ما رو آفریده، ما رو میشناسه، میدونه ما همینجوری سرخوش هستیم، لذا به انذار بیش از تبشیر نیاز داریم. یک. دو، کی گفته که دین فقط انذار و ترسه؟ تو قرآن همزمان با این که بشارت میده انذارم میده، اما دلیلی که میگه و این من امت الا خلافی ها نذیر، نمیگه الا خلافی ها بشیر، دلیلش اینه که خداوند به عنوان خالق ما میدونه که ما همینجوری نزده خودمون تو مسیر سرخوشی هستی. دلیل غلبش اینه. دو، دین مولود جهل و نادانیه. بشر خلق شده، یه پدیده‌ای اتفاق میفته، حالیش نمیشه. برای چی الان اینجوری شد؟ برای چی اینجوری شد؟ برای که به این جواب بده چی تولید میکنه؟ دین. دین تولید شد تا بشر برای هر چیزی که نسبت به جهل داره یه پاسخ مبهمی پیدا کنه به نام دین. بله، مثلا فلان، یه مجموعی از خرافات که هیچ مبنای عقلی نداره. خب با این حرف، یعنی هر کس که عالم شد چه؟ به صورت خودکار باید چی بشه؟ بیدین بشه. واقعا اینجوری هر کی شجاع شد بیدینه، هر کی عالم شد بیدینه؟ سه، بفهمید. بله؟ خشم یعنی چی؟ میدونم خشم یعنی خشونت، ممنون. بحثم اینه که یعنی چی که ریشه دین خشمه؟ چی؟ این جمله شما کجا شنیدید؟ خب توضیح شو بگیم. اون که با گری با هم دو نفری کار میکردن؟ کتله، گری و کتله با همه جامعه شناسن، روانشناسه. خب روانشناس هم هستش. خب چی میگه؟ خب تو یعنی توضیح شو باید بشنم، نمیدونم چی میگه. میگه بله، نه، مگه شجاعت از بین میره؟ نیازهای ما دائمی هستن یا موقت هستن؟ اگه دین پاسخ به نیاز هست، ما تا تمام اون نیاز داریم، بذار همیشه به دین نیاز داریم. دین مولود میل انسان به نظم و عدالته. بشر خلق شده، احساس میکنه عالم بی نظمه، دین آورده، خب این هم مثل اولی دومی میشه. یعنی بشر به محض اینکه به نظم و عدالت رسید دیگه میگه دین نیاز ندارم. این حرفا یه بار دیگه هم عرض کردم، باید برید به سر شکلگیری و نزدش رو پیدا بکنید. بعدا نمیفهمید چرا این حرف عجیب زده شده، کی، کجا، چی شد که یه نفر اینو گفت. میریم بررسی میکنیم کاملا بین اینها و آنچه در اروپای بعد از رنسانس میگذره رابطه مستقیم و بلا شک وجود داره. یعنی قشنگ میبینی که این عالم در این بستر زمانی در واکنش به این موضوع همچین حرفی زده. 4. دین ابزار سلطه و تداوم منافع صاحب طبقه صاحب ابزاره، که طبعاً حرف کیاست؟ برادران مارکسیست ما. خب ما سوالمون اینه که مالکیت و ابزار زودتر به وجود اومد یا دین؟ دین بود در حالی که مالکیت و ابزار به شکل شما میگید وجود نداشت. این اولا. ثانیا بسیاری از اوقات دین در میان فقرا و توسط انبیایی اومد که جزء طبقات ضعیف و فقیر جامعه بودن. این نبود اگر اینجوری شما میگید باشه، یعنی باید صاحبان ادیان و انبیا همه سری ثروتمند باشن و اونا که به اینها تمایل پیدا میکنن ثروتمندان باشن، در حالی که هر دوتاش خلافه. 5. دین پیام بفرمید باشم. 1. سابقه دین بیش از ابزار مالکیت، یعنی در زمانی دین بوده که ابزار مالکیت نبوده، پس ابزار مالکیت میتونه ریشه شکل‌گیری دین باشن و صاحبانش. 2. بسیاری از انبیا و پیروان انبیا فقرا هستن، در حالی که بر اساس تعریف شما باید انبیا و پیروانشون کیا باشن؟ ثروتمندان و پولدار. نه این که آره برای استضعاف هست، اما اونهایی که در درجه اول با پیغمبر را همراهی میکنن به عنوان گروه اول هم طبیعتاً باید ثروتمندان بشن که بعد بعدیا رو همه با هم استثمار بکنن. اما میبینیم طبقه اولی که پیغمبر رو میپیوندن غالبا فقران جلوتر از پولدارا، نه پولدارا که اول احساس کنن به این پیغمبر بپیوندیم در استثمار توده ها باش همکاری بکنیم و نفعی ببریم، و حالا بعدیاش. آره. 5. دین پیامد محرومیت جنسی و فروکنش آن در ناخودآگاه بشره. این هم حرف برادرمون فرویده. خب با این اوصاف هر کسی که نیاز جنسیش برآورده بشه طبعاً باید بیدین بشه دیگه، چون فروکنشی در کار نبوده. یعنی کسی که از ابتدای بلوغش ازدواج کرده نیازش برآورده شده ارضای جنسی شده دیگه محرومیتی نکشیده فروکنشی هم نداشته، پس باید حتما بیدین باشه. اما ما اعتقادمون چیه که بعد میگیم دین جاودانه است؟ بفهم دین اصل دین. آره. اصلا اسلام ان الدین عند الله الاسلام، اصل تسلیم فطری. فطری بودن دین به معنای وجود ریشه آن در وجود انسان. معیداتمون یک عقل. ما میگیم آقا شما عقلا اینو قبول دارید که انسان یک نیازهایی داره، جز دین هیچ کی به اینا جواب نداده. جواب بدن دیگه، مثال زدیم. البته بعضی میگن نه، میگم آقا دلیلی که از قدیم الایام، یعنی شیطان میره به آدم و اینو میگه اون که تو قرآنتون اومده، میگیم خیلی خب این که فرعون مومیایی میکردن، میگه هزار یک دلیل دیگه میتونه داشته باشه. ما دیگه با این آدم حرفی نداریم، چون مکرر در طول تاریخ اینو داریم که آدما میخوان هر جوری هست چی بشن؟ جاودانه بشن. صدها بله بمونن یا تصوری دارن، چون مرگ و نیستی میدونن دیگه، میخوان نیستشن. هیچی، ای لذت ببرن از نبودن وحشت دارن. مثلا شما فیلمای متعددی ببینید غربی‌ها ساختن، مثل مثلا جیسون اون پشم طلایی که میره تلویزیونشون داره فیلم دیدینه، میره مثلا یه چیزی پشم طلایی بیاره که اون بذاره سرش و جاودانه بشه، یارو به خاطر این مثلا چقدر آدم میکشه. این همیشه بوده، خودشون هم تو فیلماشون میسازن. 2. پشوانه اخلاق و قانون. ما مکرر در مورد این بحث کردیم که اگر بشر یک گزاره بالاتر از خیش را به عنوان پشتوانه اخلاق و قانون نداشته باشه و اخلاق و قانون ملتزم نمیشه، یعنی جای مختلف قانون گذاری میکنه بعد خودش میزنه، خودمون گذاشتیم دیگه، خودمون که برای خودمون نمیخوایم محدودیت درست کنیم، نمیپذیره بشر. طبیعیه است که نه ما قانون گذاشتیم خوش بگذاریم، حالا خودم دست خودمون ببندم. دو، اندیشمندان خود غرب مثل الکسیس کارل، مثل ویلیام جیمز. یعنی ما متعدد اندیشمندانی داریم، حرفای یونگ شاگرد فروید ها، اما حرفاش رو بخونیم، جاهای مختلفی یونگ چیز داره، حرفهای کاملا اخلاقی انسانی که نقطه مقابل حرفای استادشه. الکسیس کارل فراوان، ویلیام جیمز، بریم عقبتر اندیشمندانی مثل کیه که میگه اخلاق طبیعی به اخلاق علمی میخندد، پاسکال، نه پاسکال نه، لامتری که چیز بود، لامتریه، نه اون انسان ماشینی که شخصه، پاسکال، آره 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 پاسکال. یعنی از بعد رنسانس حالا نگاه میکنیم متعدد اندیشمندان خود غرب به این نکته اقرار دارن، حالا کسی نمیخواد بپذیره. یعنی اونم میگه تو غرب آخه اندیشمند بستگی داره به درد نظام سیاسی حرفاش بخوره یا نخوره. یعنی تو رشته ما که حقوقه 100 تا اندیشمند حقوقن، نظام حاکم این دوتا رو انتخاب میکنه، اونایی که احساس میکنه مطابق میلشن. بعد میایم قرآن کریم میفرماید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن. قرآن مکرر و متعدد میگه، میگه که انسان فطرتاً به دین مایله و جز با دین آرام نمیگیره. حالا نگاه بکنید شما از اول تاریخ، اینکه در جمع دینداران و مؤمنین افسردگی و خودکشی و نمیدونم عدم آرامش و عدم آسایش، تا آورده های تمدن جدید که کار ما این بود که مشاوره رو زیاد بکنیم، نفوذ بکنیم در فضای خانواده ها تا دولت ها بیشتر بتونن خانواده ها تحت کنترل بگیرن، و این سرطان دارو در دنیا، داروهای افسردگی و بیمارستان های روانی و وجود روانشناسان، و خب این همه روانشناس داریم، حالا تعداد روانی هم نیاز داریم که اینا با اونا سر کله بزنن. اما خب حالا در مورد فلسفه دینی نه حرف زیاد، اینجا شاید بشه یه به نوعی تعریضی به بحث میزنه. سوالاتون مونده بخونم بفهمید سری کی داره سوال میکنه؟ ایشون بگید شما. یعنی این که انسان ها از اول تاریخ دوست داشتن از بین نرن، این دوست داشتن از بین نرن همچنان مونده. یعنی شیطان با آدم، کدوم گزاره میتونه به این نیاز که بشر دنبال جاودانگی پاسخ بده؟ ما میگیم دین، شما بگید چی؟ یعنی کدوم پدیده اومده اینو تبیین کرده برایش راهکار گذاشته؟ بگید. به این که خود اندیشمندان غرب به فطری بودن دین یه سریشون نیاز پشت، این که اگر بشر نیاز به قانون اخلاق دارد، ولی قانون اخلاق رو چی میتونه تضمین کنه؟ اگر انسان خودش مقنن باشه نتیجهش میشه تخطی از قانون. باید قانون مبنایی داشته باشه بالاتر از ما که به واسطه اون به قانون چی بشیم؟ پایبند بشیم. قبلا گفتیم جز دین در طول تاریخ بشر هیچ گزاره بازدارندگی نداشته.